خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب وارد جلسه 46 یا در واقع جلسه 6 از فصل دوم شدیم و خب عرض کردیم که در عالم اسلام جریان‌های متعدد عقل‌گرایی به وجود اومد. حالا بحث این است که در واقع این جریان‌های عقل‌گرایی چه نقشی ایفا کردن، و وقتی شما میگید یک جریان عقل‌گرا یعنی در واقع جریانی که با عقل نسبت برقرار کرده. خب در واقع اینجا با کدوم یک از کارکردهای عقل، با کدوم یک از ساحات عقل نسبت برقرار کرده؟ شما وقتی که میگی با عقل نسبت برقرار کرده، تا چه حد از ظرفیت‌های عقل بهره‌مند شده اون جریان، و شدت و ضعف بهره‌مندیش از عقل دقیقاً دخالت داره در شدت و ضعف یا کوچیکی و بزرگی نقش تاریخی یا نقش اجتماعی که اون جریان عقل‌گرا ایفا کرده؟ توجه میکنید اینا در حقیقت با هم دیگه مرتبط هستن. ولی خب ضمن این که جریان عقل‌گرا با عقل نسبت برقرار کرده و بهره‌مند شده از ساحات از عقل، خب یک توانمندی هایی پیدا کرده، یک محدودیت هایی پیدا کرده، و اون توانمندی ها راهگشایی هایی ایجاد کرده و اون محدودیت ها یک بن‌بست هایی ایجاد کرده. خب اینها در واقع باید بررسی بشه، و همین بررسی باید در رابطه با عقل‌گرایی در فلسفه و حکمت اسلامی هم دقیقاً صورت بگیره. و اینجا ما سر و کارمون میفتد با بن‌بست‌ها و بحران‌هایی که این جریان‌های عقل‌گرا ایجاد کردند، و اینکه چه راه برون رفت‌هایی وجود دارد از این بن‌بست‌ها، و در حقیقت فلسفه و حکمت اسلامی چه نقشی اینجا ایفا کرده. منتها ببینید قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، لازمه ما یه بحثی داشته باشیم در رابطه با اصلا نبوت و امامت، یا به عبارتی نظام نبوت و نظام امامت، و اصلا عقل‌گرایی در نبوت و امامت، و روی کردی که در واقع در نبوت و امامت وجود داره. و اینجا باز ببینید میرسیم به یک قطعه از قطعات پازلی که خب باید درست بشه، حالا جدا از اون قطعات قبلی. ببینید کلن جریان نبوت و امامت در حقیقت یک میشه ازش تعبیر کرد به جریان سازی خداوند در تاریخ. یعنی در واقع خداوند به حسب فاعلیت بالعنایه‌ای که داره، به حسب عنایتی که داره، و به حسب اون توحید افعالی که در واقع براش هست، خب اینجا در تاریخ هم فاعلیت داره و نبوت و امامت یکی از عوامل مهمی است که خداوند در واقع اون رو به کار میگیره برای اینکه به تاریخ و جریان‌های تاریخی شکل بده، جهت بده. منتها این جهت دهی دقیقاً به روش فرهنگی و از طریق ایجاد آگاهی است. البته من نمیخوام وارد همه ابعاد این بحث بشم. مثلا یکی از ابعاد این بحث که بهش نمیپردازم در واقع بحث فطرته، نظریه فطرته، ولی کاری حالا با اون نداریم. ببینید این جریان سازی خداوند در تاریخ به روش فرهنگی از طریق ایجاد آگاهی توسط نبوت و امامت به صراحت در قرآن مطرح شده. اونجایی که در واقع اصلا فلسفه ارسال انبیا رو بیان میکنه، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب این دقیقاً ایجاد تحول اجتماعی هست از طریق ارسال بینات و از طریق انزال کتاب و میزان، که خب کاملا در واقع یک روش فرهنگی هست و طریقش هم در واقع ایجاد آگاهی است. این نکته اول. نکته دوم امامت هست. امامت بعد از ختم نبوت دقیقاً این جریان سازی تاریخی رو تا یک سرانجام مشخص تاریخی ادامه میده. اصلا جریان امامت که منتهی میشه به بحث ظهور دقیقاً همین بحثه که تاریخ انسانها رهنمون میشه به یک سرانجام خاصی. نکته سوم این که این سرانجام یک سرانجام تمدنیه، یک تمدن به وسعت جهانی. نکته چهارم این که این جریان عظیم یک محور اصلی داره. این محور اصلی دو تا قطب داره، دو تا کانون داره، یک محور دو کانونی است. یک کانونش وحی و یک کانونش عقلانیته که هر دو کانونش در همون آیه‌ای که تلاوت کردم هست. وحی ارسلنا، عقلانیت کتاب بینه که نتیجش قیام به قسطه. کاملا بحث عقلانیه. یعنی اونجایی که پای کتاب و میزان و بینه تو کار میاد دقیقاً بحث آگاهی و عقلانیت به میون میاد و به خصوص که بناست این یک سرانجام خاص تاریخی که سرانجام تمدنی هست رقم بخوره. خب یعنی تمدن که حالا یه بحثی هم در موردش خواهیم داشت، در واقع عظیمترین نهاد انسانی است که ساحات مختلف نرم افزاری و سخت افزاری داره. ساحات ارزشی و نگرشی و علمی و تکنیکی و تکنولوژیکی و انواع و اقسام این ساحت ها رو در واقع تمدن داره و همین جاست که به هیچ وجه عقل نه تنها بر کنار نیست از این جریان تمدنی، که در واقع والاترین و بالاترین نقش رو داره. خب نکته پنجم این که در حقیقت در رابطه با نبوت و امامت، ببینید یه پیشبرد یک جریان تاریخی اجتماعی است، منتها از طریق انقلاب نه از طریق کودتا. و انقلاب دقیقا بر اساس آگاهی استواره. خب ببینید در همین آیه‌ای که تلاوت کردیم دقت بفرمایید، اول کتاب بعد آهن، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، بعدش هست که و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. پس بنابراین ببینید کتاب تقدم دارد بر آهن. معرفت تقدم دارد بر آهن. خب ببینید پس تاریخ نبوت و امامت تاریخ بیداریه، منتها تاریخ بیداری که کتاب حرف اول رو میزنه و حق تقدم با کتابه، حق تقدم با بیانه است، با میزانه. و این خیلی جالبه، این دوتا تاریخ بیداری که ما تو جلسات قبل بحثش رو داشتیم تو فصل اول، از این نظر خیلی جالبه. ببینید ما در این دو قرن اخیر در جهان اسلام دو تاریخ بیداری رقم خورده. در یه تاریخ بیداری ما میبینیم کتاب مقدم است بر آهن، ولی در یک تاریخ بیداری دیگه شما میبینید آهن مقدمه، آهن مقدم شده بر کتاب. که نمیخوام حالا به بحثش برگردم، یه اونجا شما مراجعه بکنید به اون در واقع بحثایی که اینجا داشتیم. لذا در تاریخ بیداری، در یه تاریخ بیداری ما میبینیم که دوتا انقلاب رقم میخوره، ولی در یه تاریخ بیداری ما میبینیم که بیش از 100 گروه تروریستی در واقع شکل میگیره و پیشبرد کار دقیقا از طریق آهنه، نه از طریق کتاب و بیانه و میزان. و این دو تاریخ بیداری میشه یک دو بخشی بشه باشه که اضافه بشه به اون چهار دو بخشی که من عرض کردم. و باز در این دو بخشی هم، بخش اول که کتاب مقدمه با آهن، مرتبط است با هر کدوم از اون بخش اول اون چهار تا دو بخشی. حالا من خب چرا؟ یعنی در واقع ماهیت اولیش در واقع بنا بوده که بیداری باشه، منتها با توجه به مقتضیات تاریخی و مشخصه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسیشون و با توجه به مقتضیات تفکر دینیشون در واقع به یک سمت و سوی دیگری میره، به یک دستاوردهای دیگری میرسه. خب این در واقع این بحث. اما بحث بعدی ما که بسیار بسیار مهمه و مکمل این بحثی بود که الان داشتیم این است که ما بیایم روی کرده امامت و نظام امامت رو ببینیم که در واقع چه نوع روی کردی بوده. این بحث از این جهت مهمه که بعدن ما میخواییم یه مقایسه‌ای بکنیم بین روی کرده عقلانی در نظام امامت که الان من میخوام وارد بحثش بشم، مقایسه بکنم بین این روی کرده عقلانی با روی کرده عقلانی که در حکمت و فلسفه بوده و همچنین روی کرده عقلانی که در اون نه جریان عقلگرا در واقع بوده. روی کرده امامت به لحاظ عقلانیت 11 ویژگی، حالا من به نظرم رسیده و اینجا نوشتم و به عرضتون میرسونم. من گفتم این بحث ها به شدت محتاج این است که مورد تأمل و نقد و بررسی تک تک شماها قرار بگیره و من خواهشم اینه که این بحثا رو چکشکاری بکنید، مورد نقد و بررسی قرار بدید، نقد و اصلاح و تکمیل بکنید. اگه پیشنهاداتی دارید مطرح بکنید، منتها توأم باشه نقدها، پیشنهادها، اصلاحات توأم باشه با تأمل و تحقیق و مطالعه. خب رویکرد امامت 11 ویژگی داره. ویژگی اول در واقع روی کرده نظام امامت حکمی معرفتی است، یعنی در واقع شما چه قرآن رو ببینید چه معارف اهل بیت علیهم السلام رو ببینید که در معارف اهل بیت علیهم السلام خب الحمدلله ما منابع خوبی داریم، نهج البلاغه، توحید صدوق، توحید کافی، عیون اخبار و رضا، خب اینا منابع دست اولیست که کاملا نشون میده که به خصوص خطبه ها و حکمت ها و نامه های حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نشون میده که روی کرده نظام امامت روی کرده حکمی معرفتی است. ویژگی دوم این است که روی کرده امامت مبتنی است بر یک فهم عقلانی از دین. در حقیقت ایمان مبتنی بر معرفته. روی کرده نظام امامت بر این اساس استواره که همه مبانی دینی قابل فهمه، برای همین هم قابل سؤال، قابل بحث، قابل بررسیه. بنابراین سؤال به رسمیت شناخته میشه و لذا شعار نظام امامت شعار سلونی هست، برخلاف جریان هایی که در قلمرو به خلافت صورت گرفته که مبتنی است بر از سؤال و بدعت، که خب این از سؤال و بدعت سلونی و از سؤال و بدعت در واقع دو جریان تاریخی بودند که تا به امروز در واقع ادامه داره. و در واقع در این رویکرد دوم حضرت امیرالمومنین علیه السلام به صراحت در خطبه اول نهج البلاغه به فرمان که اول الدین معرفته. خب دقت بفرمایید، وقتی که بنا میشه اول الدین معرفته باشه و ادامش هم در واقع توسعه همون معرفت باشه، خب دقت بفرمایید حکومت دینی، سیاست دینی هم در واقع مبتنی بر معرفت، چون حکومت دینی هم جزی از اون دینه که بنا شد اولش با معرفت شروع بشه تا آخرش هم با معرفت در واقع پیش بره. همین جاست که در واقع انقلاب تقدم پیدا میکنه به لحاظ اجتماعی سیاسی تاریخی بر کودتا، یعنی در واقع کودتا نفی میشه و انقلاب مبنا پیدا میکنه. نکته سوم در رویکرد نظام امامت که بسیار بسیار مهم هست، ارائه مبانی و روش‌های عقلانی پیشادینی است. این بسیار بسیار مهمه، یعنی در واقع در روی کرده نبوت و امامت ما با یک عقلانیتی مواجه هستیم که این در واقع پیشادینی است. حالا در واقع مصادیق زیادی میشه برای این آورد که این تفکر از خود قرآن نشأت میگیره. وقتی که قرآن میفرماد که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اصلا شما ببین منطق تدبر مبتنی است بر یک عقلانیت پیشادینی، منطق تدبر مبتنی است بر عدم تناقض، که عدم تناقض یک مبنای عقلانی پیشادینی هست، یک مبنای دینی نیست. یعنی ما از طریق دین نمی‌رسیم به امتناع اجتماع و ارتفاع نقیزین. ببینید این یک منطق عقلانی پیشادینی است. علاوه بر منطق عقلانی پیشادینی، حتی ما در قرآن شاهد یک وجود شناسی عقلانی پیشادینی هم هستیم. وقتی قرآن بفرماد لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، دقیقا یک وجود شناسی عقلانی پیشادینی است که خداوند دقیقا مطرح میکنه و توحید خودش رو بر او استوار میکنه و تنزیه خودش رو بر او استوار میکنه در مقام شناسوندن، چون بناست این انسان از طریق شناخت در واقع بیاد وسط دیگه. اگه بنا باشه ما یک منطق عقلانی پیشادینی و یک وجود شناسی عقلانی پیشادینی نداشته باشیم، یه را بیشتر نداریم. و اون این که ایمان مبتنی باشد بر تحکم، مبتنی باشد بر در واقع تنبیه و تشویق. وقتی قرآن می‌فرماد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، توجه بکنید، ادعو الی سبیل ربک، دعوت بکن به سبیل ربت، به راهی که منتهی میشه به خدا. خب هنوز اون فرد که تو راه نیست که، خب اینا شما چطوری میخواید از طریق حکمت تازه بیاریدش تو راه؟ این حکمت باید مبتنی باشد بر یک منطق عقلانی پیشادینی و یک وجودشناسی عقلانی پیشادینی. یعنی حکمت باید یک ساحت منطقی داشته باشه، یک ساحت هستی شناختی داشته باشه، و هر دو ساحت هم در واقع عقلانیت پیشادینی است. شما اگر کتاب العقل و الجهل اصول کافی رو بخونید، باب حدوث العالم و همچنین باب اطلاق القول و انه شیء رو مطالعه بکنید، اونجا دقیقا شما مواجه میشید هم با مبانی منطق عقلانی پیشادینی و هم با مبانی وجود شناسی عقلانی پیشادینی. اینجا من حالا بخوام جزئیات رو بیارم و بحث بکنم در واقع خیلی طولانی میشه. خب حالا دقت بفرمایید، ببینید این وقتی که روی کرده امامت مبتنیست بر یک منطق عقلانی و وجودشناسی عقلانی پیشادینی، این میدونید چه ثمره ای رو به بار میاره؟ این دقیقا امکان گفتگو رو فراهم میکنه. امکان ترابط‌های بین تمدنی رو فراهم میکنه. بر همین اساس هست که نظام امامت روی کرده تمدنی میتونه داشته باشه و روی کرده تمدنیش هم به سمت و سوی یک سرانجامیست که اون سرانجام وسعت جهانی داره، یک تمدنیست به وسعت جهان. خب این فرایند مگر میتواند اولا بدون عقلانیت باشد، ثانیا این عقلانیتش ساحتهاییش در واقع پیشادینی نباشد؟ در این صورت اصلا امکان گفتگو برقرار نیست. توجه میکنید اینکه قرآن میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول، یعنی انسان باید اهل استماع باشه. و این استماع دقیقاً اگر یک منطقه عقلانی پیشادینی وجود نداشته باشه، اصلا استماع امکان پذیر نیست. البته من باز برمیگردم به این بحث. نکته چهارم، ویژگی چهارم روی کرده امامت که باز بسیار بسیار مهمه، نفی ظاهرگرایی است. منتها توجه بکنید به این نکته، هم نفی ظاهرگرایی متنی و هم نفی ظاهرگرایی عقلی. اینا توجه داشته باشید، ظاهرگرایی فقط در عرصه زبان و متن اتفاق نمیفته. در عقل گرایی هم ما ممکنه که دوچاره یک ظاهر گرایی بشیم. و جالبه اهل حدیث و اهل ظاهر در زمان ائمه علیهم السلام دقیقا گرفتار ظاهرگرایی متنی بودند. وقتی که مالک ابن انس در مقابل این سوال قرار میگیره که الرحمن علی العرش استوا یعنی چه، و بیان میکنه که المعنا معلوم و الاعتقاد واجب و سؤال و بدعه، ببینید دقیقا دوچار همین ظاهرگرایی متنی است. اما از نظر ائمه علیهم السلام معتزله هم دوچار ظاهرگرایی هستند، منتها ظاهرگرایی عقلی. و بنابر این هر دو به اشتباه رفتن. یکی رفت به سمت تشبیه و دیگری رفت به سمت تباین. اونی که رفت به سمت تشبیه صرفا استناداتش متن بود. ببینید ظاهرگرایی متنی، ظاهر متن. وقتی که متن میگه انه سمیع بصیر، پس بنابراین اون هم چشم دارد هم گوش دارد. وقتی متن میگه بل یداه و مبسوطتان، پس او دست داره دوتاش هم داره. یعنی این ظاهرگرایی متنی. ولی وقتی معتزله که یک جریان عقلگراست میخواد با این نوع تفکر مقابله بکنه، با عقل میخواد مقابله بکنه، منتها در واقع میره به سمت تباین. و در واقع یک بینونت به تمامه میخواد ایجاد بکنه بین اون ساحت و مادون اون ساحت. و این از نظر ائمه علیهم السلام یعنی از دست رفتن اون ساحت. توجه بفرمایید. هم در تفکر اسطوره‌ای تشبیهی اون ساحت ها ما از دست دادیم، یعنی اون ساحت را به پسترین وضعیت کشوندیم، در حقیقت از دست رفته. اون ساحت دیگه صبوح قدوسی خودش از دست داده. اما در معتزله یه جور دیگه اون ساحت از دست رفته. تو همون بیانی که به حالا تو تاریخ فلسفه مفصل بحثش داشتیم، تاریخ فلسفه اسلامی، و استناد داشتیم به روایت ششم باب اطلاق القلب انه شی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، که فرمودن اگر اینطور فکر بکنید شما اهل تعطیلید، همطور که اونا اهل تشبیهند شما اصلا اهل تعطیلید. این که معتزله معطل خونده شدند، این در وهله اول از طرف امام جعفر صادق علیه السلام این تعبیر در موردشون صورت گرفت. پس بنابراین در واقع در روی کرده امامت هم ظاهرگرایی متنی و هم ظاهرگرایی عقلی، در واقع هر دو نفی شد. ویژگی پنجم در روی کرده امامت، عقل همه ساحات خودشو داره. حالا من یکی از قطعات پازلم دقیقا ساحات عقله که حالا فکر کنم امروز بهش برسیم یا حالا نمیدونم. بیش از 20 ساحت برای عقل من بیان کردم که حالا بعد بهش میرسیم. در روی کرده امامت همه ساحات عقل در واقع مطرحه به ضروره. حالا بحث خواهم کرد که چرا به ضروره. ویژگی ششم در روی کرده امامت این است که مهمترین ساحت عقل وجود شناسی است که در واقع وجود شناسی در معارف اهل بیت علیهم السلام یک بحث زیر ساختی است، یک بحث زیر بنایی است که حالا اتفاقا این زیر ساختی بودنش هم به لحاظ فکری معرفتی است و هم به لحاظ نقش مدنی و تمدنی است که حالا به خصوص این بحث بعدن ما بهش میرسیم انشاءالله، حالا نمیدونم چند جلسه دیگه، ولی این یه بحث مفصلی است به خصوص در حکمت متعالیه. ببینید چرا ساحت وجود شناسی عقل زیر ساختی است و مهمه؟ به دلیل اینکه این ساحت از عقل به شدت گسترده است و گستردگیش به گستردگی عرصه وجوده. ببینید ما گسترده تر از این ساحت عقلانی ما نداریم تو در بین ساحات مختلف عقل. ساحت وجود شناسی عقل ساحتی است که عقل با هر چیز نسبت برقرار میکنه. چرا؟ چون هر چیز در واقع ظهوری است از اون وجود، جلوه است از اون وجود، همه چیز ظهور اوست. بنابراین وجود ظهورات ملکوتی داره، ظهورات ملکی داره، ظهورات طبیعی داره، ظهورات اجتماعی داره، ظهورات تاریخی داره، ظهورات تمدنی داره، ظهورات علمی و تکنولوژیکی داره. عرصه وجود است. بنابراین این ساحت از عقل ساحت بسیار بسیار مهمی است. ظهورات زیبایی شناختی داره، ظهورات هنری داره. یعنی این ساحت ساحتی است که فرهنگ و هنر و تاریخ و تمدن و مدنیت و جهان، اصلا عالم، اعم از ملک و ملکوت به همدیگه پیوند میخورند، به همدیگه پیوند میخورند. حالا البته من باز در این رابطه بحث خواهم داشت، حالا اگه امروز بهش نرسم جلسه آینده بحث خواهم کرد. عقل، نکته هفتم، عقلانیت در رویکرد امامت عقلانیت تک ساحتی نیست، عقلانیتی است ناظر به همه ساحات. توجه بفرمایید، ضرورتاً و لزوماً این ضرورت و لزومش رو من بحث خواهم کرد. حالا من فقط میخوام فهرستوار ویژگی ها رو بیان بکنم. این جزء بحث های اصلی من هست. انشاءالله بحث میکنیم. اگه امروز نرسیدیم قطعا جلسه آینده بحث ما خواهد بود. خب اگه که اونجا من این نکته رو گفتم، بله درسته، این همون نکته است. حالا اینجا حالا شاید به واسطه نتیجه ای که من میخواستم بگیرم باز دوباره اینجا نوشتم، به دلیل اینکه این عقل تک ساحتی نیست و لزوماً ناظر به همه ساحاته، این عقلانیت عقلانیت تمدنیه. حالا ببینید، بذارید یه پرانتزم اینجا باز بکنیم. تو این بحثا شما همطور که این بحثا رو من میکنم طوری هم نیست، ذهنتون رو ببرید تو عرصه مذاهب و مشارب کلامی، حتی عقل گراهاشون. و مثلا الان همینجا، آیا عقلانیت در اون جریان‌های عقل‌گرایی که برشمردیم ناظر است به همه ساحات عقل؟ بله. خب ببینید، این به دلیل این است که اون جریان‌های عقل‌گرایی نتونستن نسبت برقرار بکنن به همه ساحات عقل، بنابراین مثلا یکی از ساحاتی که اون جریان‌های عقل‌گرایی خودشون رو محروم ازش کردند ساحت وجودشناسی است و این خیلی محدودیت براشون ایجاد کرده. حالا اینا ما بحث خواهیم کرد. خب پس نکته هفتم، حالا چون تکراری بود میشه باز همون هفت، عقل در روی کرده نظام امامت یک عقلانیت نظام سازه، یک عقلانیت سیستم سازه. نظام ایجاد میکنه، سیستم ایجاد میکنه و این نظام در واقع میتونه همه شؤونات معیشتی انسان رو در واقع پوشش بده. برای همین اینجا اسلام با توجه به نبوت و امامت و به خصوص شیعه امامیه نمیتونه فقط یک مذهب و مرام خصوصی فردی معنوی درونگرا باشد، هم مادی است هم معنوی، هم دنیایی است هم اخروی، هم ساحت فردی و خصوصی دارد هم ساحت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دارد، هم ساحت خصوصی و باطنی و معنوی دارد هم ساحت مدنی و تمدنی دارد. این به دلیل نسبتی است که با عقل در واقع برقرار کرده. اصلا سکولار که قطعا نیست دیگه. ببینید نکته بعدی، نکته هشتم در این روی کرد، که حالا این باز تا حدی مرتبط است با اون عقل پیشادینی. ببینید در واقع در این روی کرد عقل هر انسان در هر زمان و در هر مکان و در هر برهه و دوره‌ای از تاریخ می تواند با حقیقت کما هو و حقه نسبت برقرار بکنه و دریافت داشته باشه. یعنی در ببینید این یک عقل شناسی و یک انسان شناسی خاصه. این همین عقلانیتی است که عقلانیت در روی کرده نبوت و امامت رو جدا میکنه از عقلانیت در روی کردهای غربی امروز، که عقل به شدت خصوصی شده، به شدت شخصی شده، به شدت تاریخی شده، اجتماعی شده، فرهنگی شده، زبانی شده، و به تبع این عقل انسان هم همینطور. انسان هم یک هویت زبانی پیدا کرده، یک هویت منطقی، یک هویت اجتماعی، یک هویت فرهنگی تاریخی پیدا کرده، و به تبعش منطق هم همینطور. ما یک منطق حاکم نمیتونیم داشته باشیم، یک منطق یکسان ما نمیتونیم داشته باشیم. منطق ها هم فرهنگی هست. ملاک های ارزیابی به شدت فرهنگی هست، به شدت تاریخی هست، و هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارند. و همین جاست که هرچقدر این بحث بیشتر مورد توجه قرار گرفته، ما بیشتر و بیشتر نزدیک میشیم و شدیم به دوره پست مدرنیته. در دوره پست مدرنیته دیگه جزئی نگری و جزئی گرایی به اوج خودش میرسه. ببینید بحثی که مطرحه که باید کلان روایت ها رو دیگه کنار گذاشت، یکی از مبانی و ملاک های پست مدرنیته کلان روایت. ما دیگه باید دست از نظام سازی برداریم. شما الان ببین دیگه بعد از کانت و هگل، حالا به خصوص بعد از هگل، حالا البته مارکس هم همینطور، ولی دیگه تو این 150 ساله فیلسوفی نرفته دنبال نظام سازی که بیاد یک هستی شناسی در مرتبه اول ارائه بده، قواعد هستی شناسی که حاکم بر همه چیز است ارائه بده، و بعد از خلال اون هستی شناسی وارد انسان شناسی بشه، وارد بحث تاریخ و فلسفه تاریخ بشه. اینا به دلیل همون روی کردی است که با عقل دارند. در صورتی که در نظام امامت این گونه نیست. درسته عقل و به تبع عقل انسان ساحت‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی، سیاسی دارد، اما یک ساحت فراتاریخی هم داره، یک ساحت فرااجتماعی هم داره، یک ساحت فرازبانی هم داره، و عقلانیت به حسب اون ساحت فرازبانی و فرااجتماعی که داره دارای یک مبانی است. برای همین انسان‌ها در هر زمان، در هر مکان، با هر فرهنگ، با هر زبان دارای این امکان عقلانی هستند که با حقیقت کما هو حقه، نه با حقیقت، حقیقت تاریخی شده، حقیقت اجتماعی شده، حقیقت زبانی شده، نه با حقیقت کما هو حقه، در واقع نسبت برقرار بکنند. و در باب حقیقت شناسی با همدیگه گفتگو داشته باشند. یعنی اینجا هم در واقع ما دقیقا میرسیم به همون بحث گفتگو. و انسان ها میتونن تعامل داشته باشن، استماع داشته باشن. ببینید به خصوص این نوع عقل شناسی و این نوع انسان شناسی و این نوع حکمت شناسی رو ما در زبان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میبینیم، اونجا که میفرمان الحکمت ضالت المؤمن یکتبها اینما وجدها فهو احق بها. فهو احق بها، یعنی در واقع ببینید حکمت تعلق به جای خاص نداره. مثلا ما حکمت اون جایی داشته باشیم و حکمت این جایی، ببینید بله حکمت تاریخی شده همینه، حکمتی که فرهنگی شده همینه، ولی حکمتی که امیرالمومنین علیه السلام داره ازش صحبت میکنه حکمت اینجا و اونجا نیست، حکمتی است که فرا اینجا و اونجاست، فرا این دوره تاریخ و اون دوره تاریخ است، فرای انسان در این با این زبان و با اون زبانه. یا اونجا که میفرماد خذ الحکمت ولو من اهل النفاق، خذ الحکمت ولو من مشرک. پس در واقع و این البته باز برمیگرده به همون بحث فطرت، بحث فطرت بسیار بسیار مهمه، این که و ما فطرت رو حالا به خصوص در حکمت متعالیه انشاءالله برسیم به درون مایه های حکمت متعالیه. خب چرا ما مجبوریم بحث فطرت رو اونجا بحث بکنیم، به خصوص ارتباطش با بحث‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی. فطرت بحث بسیار بسیار مهمی است در حکمت متعالیه. بعد از ملا صدرا خب ما آیت الله شاه آبادی رو می‌بینیم که فطرت رو در واقع شاکلید بحثاش قرار داده، ولی اون نظریه پردازی و نظریه سازی رو ایشون نکرده. به علامه طباطبایی که میرسیم و به تبع علامه استاد جدید مطهری، خب اینجا دیگه نظریه فطرت تحت عنوان ام المعارف معرفت‌های اسلامی واقع میشه و اصلا رکن رکین انسان شناسی و عقل شناسی قرار میگیره و هول و هوشش نظریه پردازی گسترده در واقع صورت میگیره. یعنی در واقع تعلقی به اون نداره. بله. ویژگی نهم که ویژگی بسیار بسیار مهمی هست، خب اگه یادتون باشه ما یه صحبتی کردیم در مورد عقلانیت پیشادینی. نکته نهم این است که این عقلانیت پیشادینی در دو مقامه، مقام عقل نظری و مقام عقل عملی. این نکته خیلی مهمه، یعنی در واقع ما یک عقلانیت نظریه پیشادینی داریم، یک عقلانیت عملی پیشادینی داریم. عقلانیت عملی پیشادینی بحث ما رو میکشونه به سمت اخلاق، یعنی ما یک اخلاق پیشادینی داریم. این که ما به خصوص در تفکر شیعه امامیه قائل میشیم به حسن و قبح عقلی، دقیقا این و تقدم قائل میشیم برای حسن و قبح عقلی نسبت به حسن و قبح نقلی و حسن و قبح شرعی، و تا اونجا پیش میریم که قائل میشیم که اگر حسن و قبح عقلی رو نداشته باشیم مثلا نمیتونیم حسن و قبح شرعی رو داشته باشیم. خب این در واقع یک اخلاق پیشادینی رو داره بیان میکنه. اگر ببینید این عقل است که به ما میگوید خدا دروغ نمیگوید، ولی شما نمیتونید از طریق نقل برسید به این که خدا دروغ نمیگوید. ببینید این که میگیم اگه حسن و قبح عقلی نباشه اصلا حسن و قبح شرعی نمیتونه باشه، دقت بفرمایید اینجا طوری نیست. من یه پرانتز باز بکنم. ببینید بیایید فرض بکنید که ما بنا رو بر این بگذاریم که همه چیز رو باید از شرع گرفت، یعنی حسن و قبح رو هم باید شرع به ما بگه. شرع که به ما میگه دروغ بده و دروغ نگو، اما ممکن بود شرع بگه که دروغ خوبه. اینجا ملاک عقلی که نداریم، که ملاک نقله. حالا اومد ما نقل گفت دروغ بد، دروغ خوبه. بله دروغ خوب میشه و بنابراین پاداش به کسی داده میشه که دروغ بگه. اما خب حالا شارع نگفته که دروغ بده، دروغ خوبه، گفته دروغ بده. والا سوال ما اینه واقعا وقتی شارع میگه دروغ بده از کجا معلوم که دروغ بده واقعا و حقیقتا؟ دقت بفرمایید، شاید این گونه بوده که در نزد شارع دروغ خوبه و چون دروغ خوبه به دروغ گفته دروغ بده. بله؟ از کجا میخواید بفهمید که چطور قضیه از چه قراره؟ نه حسن و قبح شرعی ما دیگه نمیتونیم داشته باشیم. ببینید وحشت نکنیم از یه چیزی به نام عقلانیت پیشادینی. عقلانیت پیشادینی ضروریه. ما اگه عقلانیت پیشادینی نداشته باشیم نمیتونیم دین داشته باشیم. اگر حسن و قبح عقلی یا به عبارت عقل عملی پیشادینی نداشته باشیم، اصلا حسن و قبح شرعی هم ما نمیتونیم داشته باشیم. همش پا در هواست. خب پس عقل عملی پیشادینی داریم، عقل نظری پیشادینی هم داریم. عقل نظری پیشادینی ناظر به دو سطح، سطح طبیعت شناسی، سطح وجود شناسی. و از هر دو سطح طبیعت شناسی و وجود شناسی عقل نظری ائمه ما استفاده کردن برای اینکه ما رو برسونن به الهیات، به خصوص در نهج البلاغه عقلانیت پیشادینی که ناظر است به طبیعت شناسی و همچنین عقلانیت پیشادینی که ناظر است به وجود شناسی به کار گرفته شده برای اینکه ما رو برسونن به الهیات. در حقیقت ببینید ما از طریق دین نمیگیریم که طبیعت چگونه است. ما با بررسی های خودمون میریم سراغ طبیعت، طبیعت رو بررسی میکنیم. به خصوص شما ببینید این کار به کرات مثلا در توحید مفضل اتفاق افتاده. در توحید مفضل شما در واقع اون طبیعت شناسی که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دارند، خب این صرفا به حسب نقل نیست. ببینید امام وقتی مثلا می فرماند که بدن این گونه است، یا مثلا حضرت امیر در مورد طاووس و اون پشه و اینای مورچه زنبور اصل بحثایی دارند. ببینید این بحث ها را از این باب که من امام میگم که نیست، توجه می فرمایید، یعنی در واقع یک طبیعت شناسی است که ناظر است به این که ما بریم بررسی بکنیم همینا میبینیم، حالا قطع نظر از این که به چی میخوایم برسیم، بعد در واقع نتیجه گیری میشه از این در واقع بحث. بفرمایید. خب بله، منتها بر اساس مبانی درست استوار نیست. بله اونم پیشه. ببینید وقتی ما میگیم عقلانیت پیشادینی، این عقلانیت پیشادینی مبانی مختلف میتونه داشته باشه، مبانی درست، مبانی نادرست، کاملا بله، چون اونا هم که اصلا دینی نیست که، اونا سکولاره، یعنی الهیات افلوتینی یا الهیات نو افلاطونیان یا الهیات حوزه نو فیثاغوری اصلا یه الهیات سکولاره، اصلا یه الهیات وحیانی یا الهیات دینی نیست. عرفانش هم همینطور، یعنی عرفانشون هم عرفان سکولاره، عرفان افلوتینی و نو افلاطونیان در واقع یک عرفان سکولاره، یک معنویت سکولار. الهیات تشبیهی که قائل به نقله، الهیات تشبیهی یک الهیات عقلانی نیست، الهیات تشبیهی الهیات ناظر به نقله. نه استناد میکنند به قرآن، بلیده ها مبسوطتان انده و سمیع و بصیر، جا عربوک فعینه و تولو ففهم وجه الله، یعنی همه اینا استناد به قرآنه، منتها در واقع قرائتشون اون نوع قرائته، قرائتیست که متأثر است از فرهنگ اسطوره‌ای یهود. خب نکته دهم در واقع مواجهه ائمه علیهم السلام در رویکردشون با دستاوردهای تمدنی یک مواجهه انتقادی است، یعنی در واقع عقلانیت انتقادی رو هم ما میبینیم در روی کرده نظام امامت. ببینید این نکته رو من توضیح بدم و بحث امروز رو تموم بکنم، خسته شدید امروز. ببینید خب عرض کردیم که مسلمان ها با پنج تمدن مواجه شدند و دستاوردهای تمدنی این پنج تمدن وارد عالم اسلام شد. خب سه نوع مواجهه وجود داره با این دستاوردها. یک مواجهه اثباتی یا انفعالی، این دقیقا بحث امروز ما هم هست، همین امروز هم ما دستاوردهای تمدنی داره از اطراف مختلف وارد جامعه ما میشه. یک مواجهه انفعالی، مواجهه اثباتی، فقط پذیرا باشی. وقتی که ملکم خان میگه
از نوک انگشت شست پا تا موی سر باید قربی بشین. این دقیقا مواجهه صرفا اثباتی داره با دستاوردهای تمدنی. خب ببینید همون زمان هم ما افرادی رو داشتیم که چنین مواجهه هایی داشتند و حتی عقلگرا هم بودند و ابن سینا به شدت از دست اینا میناله. حالا من اینو بعد بحثشو میکنم، ولی در واقع یک مواجهه اثباتی. مواجهه دیگه مواجهه انکاری هست، یعنی در واقع نفی بکنیم. خب این نوع مواجهه را ما امروز داریم. مواجهه اول باعث میشه ما هویتمون رو از دست بدیم. مواجهه دوم باعث میشه که ما راه به جایی نبریم و نمیتونیم مقاومت بکنیم در برابر اون دستاوردها و سرانجام میرسیم به همون نتیجه مواجهه اول. یعنی چون نمیتونیم مقاومت بکنیم در برابر این دستاوردهای تمدنی وارداتی، خود به خود این مواجهه شکسته میشه و همون اتفاق میفته که در مواجهه اول رخ داد. اما یک مواجهه سومی داریم و اون مواجهه انتقادی هست، نه اثباتی نه انکاری بلکه انتقادی. مواجهه انتقادی منتها، ببینید شما نمیتونید بخشنامه صادر بکنید که آقا از فردا شما مواجهه انتقادی داشته باش. مواجهه انتقادی بدون اینکه شما دارای سرمایه باشی امکان نداره. یعنی در واقع باید یک سرمایه معرفتی داشته باشی تا بتونی مواجهه انتقادی داشته باشی با دستاوردهای معرفتی تمدنهای دیگر، ولی امکان نداره. توجه میکنید؟ حالا یکی از کارهای بسیار بسیار جالب که شاهکار ائمه علیهم السلام هست همین است که ائمه تلاش کردند که دست مسلمان ها رو پر بکنند به لحاظ سرمایه، سرمایه های معرفتی، تا بتونند مواجهه انتقادی داشته باشند با این دستاوردهای تمدنی. منتها چند و چون این کار رو بذارید انشاءالله من جلسه آینده بحث میکنم. جلسه آینده همین بحث رو ما دنبال خواهیم کرد و به ساحات مختلف عقلم قطعا انشاءالله خواهیم رسید و حالا نمیتونم به سرانجام این چند تا بحثی که در ابتدای جلسه قبل من فهرستشو بحث کردم میتونم جلسه آینده برسم یا نرسم، باید ببینیم چی میشه. خب یادآوری بکنم که ما این جلسه شواهد ربوبیه نداشتیم. انشاءالله جلسه آینده طبق روال معمول انشاءالله ساعت اول و همون ساعت اول و شواهد ربوبیه بذاریم، یعنی 4:30 تا 6 شواهد ربوبیه، 6 تا 6:15 بعد استراحت و بعد ما انشاءالله فلسفه اجتماعی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.